ساعت 19 به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این دوشنبه 24 آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از تبعات و بازتاب تیراندازی مرگبار در ساحل بوندای استرالیا خواهیم گفت، از ادامه بازداشت نرگس محمدی و شماری از شهروندان در مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد خواهیم شنید، همچنین با دو تن از اعضای خانواده بازداشت شدگان صحبت خواهیم کرد و همچنین از کشف ارتباط علمی روده و مغز، البته برای فرایند کاهش وزن، از این دیدگاه در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو، اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
ممنونم هومن. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی های این نهاد در ایران اثر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت های دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که اثرگیری بازرسی ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او سه سایت نتنز، اصفهان و فوردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در واکنش به این سخنان گروسی گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمانی که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا را به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد، حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. نرگس محمدی فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل شامگاه یک شنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم هفتم خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتون به سر و گردنش بازداشت شد. نرگس محمدی در تماس خود گفته که شدت ضربات موجب انتقال او به بیمارستان شده و وضعیت جسمی مناسبی نداشته. او همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست تحت بازداشت کدام نهاد امنیتی است. خانواده خانم محمدی از وکلای او خواستند شکایت رسمی علیه نحوه بازداشتش ثبت کنند. خسرو علی کردی که مراسم بزرگداشت او روز جمعه در مشهد با برخورد ماموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت. بر اثر وقوع حادثه گاز گرفتگی در یکی از واحدهای کارگاهی منطقه صنعتی دولت آباد شهرستان برخار دست کم 9 کارگر جان باختند. به گزارش ایلنا این حادثه صبح دوشنبه در خط تولید یک واحد صنعتی رخ داده و نیروهای امدادی، آتش نشانی و اورژانس بلا فاصله به محل اعزام شدند، اما تلاش ها برای نجات کارگران نتیجه بخش نبوده. فعالان و تشکل های مستقل کارگری همواره درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل فقدان ایمنی هشدار می دهند و آمارهای رسمی در این باره را بسیار کمتر از آمارهای واقعی ارزیابی می کنند. قیمت دلار صبح دوشنبه در بازار آزاد ایران به بیش از 131 هزار تومان رسید. رکورد شکنی دوباره قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های پایگاه‌های اینترنتی بهای ارز در همین روز قیمت یورو به بیش از 152 هزار تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به 173 هزار تومان افزایش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از 144 میلیون تومان عبور کرد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار 13 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد.
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک روز پس از حمله مرگبار به مراسم یهودیان در استرالیا، مقام‌ها در این کشور در حال تحقیق درباره انگیزه عاملان این اتفاق هستند. اعلام شده یک پدر و پسر پاکستانی تبار مهاجمان این حمله بودند. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات مرتبط با حمله استرالیا گزارش می‌دهد.
استرالیا در شوک بدترین حمله تروریستی چند دهه اخیرش. یک روز پس از آنکه یک پدر و پسر حاضران در جشن هانوکای یهودیان را در یکی از شلوغ‌ترین مراکز تفریحی و گردشگری شهر سیدنی به گلوله بستند، جامعه استرالیا در تلاش برای التیام زخم‌های این واقعه است. هزاران نفر روز دوشنبه با حضور در محل وقوع این حمله ساحل بوندای به یاد قربانیان گل گذاشتند و شمع روشن کردند. مقام‌های استرالیا شمار قربانیان این حمله را تا صبح روز دوشنبه 15 نفر اعلام کردند، از جمله یک دختر بچه 10 ساله. 42 نفر مجروح این حمله هم به بیمارستان منتقل شدند که از میان آنها 27 نفر هنوز بستری هستند و وضعیت جسمی 6 نفر از آنها به شدت بحرانی اعلام شده است. مقام‌های استرالیا این اتفاق را یک حمله تروریستی و یهودستیزانه معرفی کردند و آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا وعده برخورد و انجام اقدامات لازم داده است. او جلسه اضطراری با کابینه‌اش برگزار کرده و گفته است ما در کنار یهودیان استرالیا ایستاده ایم. آقای آلبانیزی که پیشتر وعده داده بود برای سخت‌تر شدن قوانین حمل سلاح در استرالیا تلاش خواهد کرد، روز دوشنبه گفت در برابر نفرت و خشونت می‌ایستیم. عاملان حمله یک پدر و پسر پاکستانی تبار به نام‌های ساجد اکرم 50 ساله و نوید اکرم 24 ساله معرفی شدند. پدر سالها پیش با ویزای دانشجویی به استرالیا رفته بود و پسر متولد این کشور است. از میان این دو، پدر با شلیک متقابل پلیس در صحنه کشته شد و پسرش نوید اکرم با جراحات شدید به بیمارستان منتقل و گفته شده وضعیتش بحرانی است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ساجد اکرم طی حدود 10 سال گذشته به طور قانونی مجوز حمل و نگهداری سلاح داشته و سلاح‌هایش از نظر قانونی ثبت شده بودند. پلیس و سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا اعلام کردند که دست کم یکی از آنها برای نهادهای امنیتی شناخته شده بوده، اما نه به عنوان تهدید فوری و نه با سابقه فعالیت کیفری یا تروریستی جدی. صبح روز دوشنبه رسانه‌های استرالیا از قول مقام‌های امنیتی این کشور نوشتند در خودروی مهاجمان پرچم گروه حکومت اسلامی یا داعش پیدا شده است. از اتفاقات خاص حمله استرالیا، تلاش شهروندان مختلف برای مقابله با مهاجمان و کمک به مردم بود. در یکی از مهمترین آنها ویدیوی اقدام مردی که با دست خالی یکی از مهاجمان را خل سلاح می‌کند بسیار توجه برانگیز شده است. در این ویدیو این مرد که گفته شده نامش احمد الاحمد است، دست خالی ساجد اکرم را در فاصله تمام شدن گلوله‌هایش و خشابگذاری خل سلاح می‌کند و بعداً از سوی مهاجم دیگر هدف قرار می‌گیرد. این مرد بر اثر جراحات وارد شده ناشی از گلوله‌هایی که به او اصابت کرده هم اکنون در بیمارستان بستری است. مقام‌های استرالیا در واکنش به چنین اقداماتی از شهروندانی که در جریان حمله جان دیگران را نجات دادند تقدیر کردند. از میان واکنش‌های بین‌المللی به این حمله، موضع دو کشور ایران و اسرائیل توجه برانگیز بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیام کوتاهی در شبکه ایکس این حمله را محکوم کرد و در مقابل مقام‌های اسرائیل با لحن تند از اقدامات مقام‌های استرالیا انتقاد و آنها را به بی‌توجهی به هشدارهای اسرائیل در افزایش یهودستیزی در این کشور متهم کردند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. یک روز بعد از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندای استرالیا، اطلاعات بیشتری درباره زاربان مسلح و زمینه بروز این حادثه مطرح شده. از جمله اینکه دو قاتل پدر و پسر بودند، چون که بیشتر هم شنیدید، یا اینکه در مجموع 6 سلاح گرم را به طور قانونی در اختیار داشتند. در گفتگو با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا، نخست از او درباره تبعات و بازتاب این حادثه در این کشور پرسیدم.
استرالیا عموماً خودش رو کشور تن فرهنگی میدونه و یک کشوری هست که انواع ملیت‌ها از کشورهای مختلف، از دین‌های مختلف در این کشور دارن با هم به خوبی زندگی میکنن و معمولاً اینجور اتفاقات در استرالیا تقریباً میشه گفت خیلی کم سابقه است. بنابراین خیلی یه جای بوده که واقعاً حالا هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ فرهنگی یک مکان بسیار مهم و یکی از بهترین مکان‌های واقع در سیدنی هست در استرالیا. اتفاقی که افتاده این هستش که بیشتر مردم شوک هستن، یعنی اصلا نمیتونن باور کنن این اتفاق افتاده و من دیدم که خیلی ها اصلا حالت حتی کسانی که از در واقع جامعه یهودیای استرالیا نیستن امروز رفتن و در مراسم شرکت کردن. در ملبورن مراسم برگزار شده و خیلی از افرادی که از ملیت‌های دیگه هستن، از ادیان دیگه هستن، رفتن و شرکت کردن و یه احترامی گذاشتن. مردم اصلا نمیتونن بپذیرن، به خصوص که یک دختر 10 سالم کشته شده و براشون باور این که در یک همچین جای همچین تیراندازی به عده مردم بیگناه بشه براشون باورش خیلی سخته. ولی در این حال خب یک عده از مردم هستن که دارن نقد میکنن دولت آنتونی آلبانیزی رو که اون کارهایی رو که باید میکرده نکرده و اجازه داده که این نوع افراطی‌گری شکل بگیره، یعنی توسعه پیدا کنه. و بعد از این اتفاق این انتقادها به دولت آلبانیزی خیلی بیشتر شده.
در همین باره حالا انتقادهایی که مطرح میشه که شما میفرمایید که در میان شهروندان هم مطرح هست، خب برخی از چهره‌های بین‌المللی، برخی از سیاستمداران خصوصا در خود اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم این انتقاد رو علیه دولت استرالیا مطرح کرده. آقای بنیامین نتانیاهو گفته که چند ماه پیش حتی هشدار داده بوده به دولت کنونی استرالیا که اقدامی بکنن، کاری انجام بدن. این مسئله‌ای که حالا انتقادی که مطرح هست دقیقاً بر چه نکته‌ای تاکید دارن؟ در واقع آنچه که گفته میشه این هست که کوتاهی در کدام زمینه دقیقاً انجام شده؟
ببینید کوتاهیش در واقع چند بُعد داره. یک مسئله بُعد امنیتی هست. برای مثال این دو نفری که تیراندازی کردن، پدر این پسر که در واقع این دو نفر پدر و پسر بودن، پدر این حتی سیتیزن استرالیا نبوده و شهروند استرالیا نبوده، اما 6 تا اسلحه داشته که فایر آرم داشتن. این نوع اسلحه برای افرادی هست که مزرعه دارن و میتونن استفاده کنن و دارن میگن که چرا فردی که رفته و اومده حتی نگاه امنیتی به این نکردین که این اصلا اسلحه داشته. مسئله دیگه ای که هست مسئله جامعه است. تحلیل دیگه ای که دارن میکنن این هستش که شما چرا اجازه میدین که مثلا با پرچم حزب الله و افرادی که حالا تندروتر هستن در تظاهرات شرکت کنن. و این اتفاق خب در ملبورن افتاد و به یک درگیری تنش‌های شدیدی بین دو گروه مهاجر ستیز و گروه طرفداران فلسطین تبدیل شد که این تنش‌ها با دخالت پلیس در واقع اینا جدا شدن، ولی همینجور ادامه پیدا کردن. این در واقع تمرکزشون روی اون اجازه هست که اینها داده شده که این تظاهرات‌ها شکل بگیره. یه بعد دیگه‌اش هم حالا مسئله سیاسی رو مطرح می‌کنن، یعنی تاکید می‌کنن هم به رسمیت شناختن فلسطین رو دارن، میگن که حالا تو با این کار داری در واقع این تنش‌ها داری شکل میدی و تقویت میکنی، و یکی این دیگه که این حمایت نکردی از جامعه یهودیان. یعنی خیلی از یهودی‌های ساکن ویکتوریا و ساکن ایالت‌های بزرگ مثل ویکتوریا و نیو ساوت ویلز که در واقع سیدنی و ملبورن هستن، اینا خیلی تاکید کردن که آنتونی آلبانیزی علاوه سیاسی این حمایت رو از جامعه یهودیان نکرده و این حمایت باید میشده.
خانم دواچی، استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر هست، یکی از کشورهایی هست که جامعه قابل توجهی، جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان مهاجر رو در خودش جا داده. آیا در ساعات گذشته شما فرصت داشتید که ببینید که چه گفتگوهایی احیاناً بین ایرانیان ساکن استرالیا شکل گرفته؟
بله، خب ببینین، هر اتفاق اینطوری که میفته، خب به هر حال ما مهاجر هستیم و از یک کشوری میایم که پیش زمینه اسرائیل ستیزی داره و این خب خیلی تأثیر میذاره. یعنی من دیدم ایرانیایی که نگران بودن، افرادی که نگران بودن از این که آیا در واقع این رفتار در قبال ما هم عوض میشه، رفتار استرالیایی ها در قبال ما عوض میشه. و حالا ایرانی ها هم خب چند هستن، ولی اتفاقی که میفته به عنوان یک جامعه مهاجر که از یک کشوری میاد که همچین پیش زمینی رو داره، دارن سعی میکنن که این رو یه جورایی بالانس کنن که این نگاه نسبت به مسلمان ها به وجود نیاد و حتی اون کسی که اسلحه رو از اون فرد گرفت و دزدی نجات داده مسلمان بوده. اما در این حال ایرانی ها هم به هر حال نگران مسئله هستن. من با دوستانم که صحبت میکنم یا افرادی که حالا اینجا باستابایی که دیدم، اخباری که دیدم یا نظراتی که دیدم، ناراحت بودن و هم ما در شوک هستیم از این اتفاقی که افتاده به عنوان مهاجرهای اینجا. و خیلی از ایرانیان نگران همین نگرش منفی به خصوص بر پروسه های مهاجرت، سختگیری های ویزا، سختگیری های صدور ویزا و خیلی از چیزهای دیگه که حالا رو پروسه مهاجرت و نگاه استرالیا نسبت به جامعه ایرانی بذاره، خب خیلی ها نگران هستند.
آزاده دواچی بود، کنشگر حقوق زنان در استرالیا.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در تماس کوتاهی از محل بازداشت خود در شهر مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده. خانم محمدی روز جمعه در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی، وکیل دادگستری که مرگ مشکوک او جنجال برانگیز شده، بازداشت شد. در گفتگو با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی و همسر خانم محمدی در فرانسه، از او درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیدم.
دیشب با برادرش تماس گرفته و برادرش مشهده، خب تو وزارت اطلاعات مشهده و گفته که وکیلم نسبت به کتکی که من زدن و دستگیری من شکایت کنه و من از این برخورد که با من شده در اون مراسم شکایت دارم و هنگام دستگیری منو ضرب و شتم کردن و اصلا و چرا منو ضرب و شتم کردن. این تماس نرگس بوده و بهشان اتهام لیدری مراسم زدن. خب اینجوری نگرانی که ما داریم اینا اون حکم نرگس رو اجرا نکنن، بیان حالا اونجا خب به لیدری تشویش اعصاب عمومی میدن 5 سال حبس بدن و به نرگس زندان بدن و نرگس در مشهد نگه دارن و دیگر خانم ها را، حتی مثلا عالی مطلبی زاده، هستی امیری، خب اینا فعالن دیگه، سپیده قلیان، امثال هم.
کلن چند نفر به همراه خانم محمدی بازداشت شدن آقای رحمانی؟
ببین 30 نفر بازداشت شدن که اینا همه کسایی بودن شعار میدادن و از نظر رژیم اختشاشگر بودن و اینا مشهدی هن اکثرشان، یه تشم تهرانی هن، من مردا رو واقعا دقیق نمیدونم، ولی از دستگیری زنها میدونم، خانوم هاشون با هم رفتن اینا دستگیر شدن.
آیا بقیه بازداشتی ها هم همونطور که شما گفتید در همون محل بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد نگهداری میشن؟
ببین اینا رو فراجاه گرفته، میدونید فراجاه یه نهاد پلیس،
همون نیروی انتظامی سابق دیگه.
بله بله. حالا نرگس در یک پروسه تحویل وزارت اطلاعات شده و ما نمیدانیم، یعنی هیچ اطلاعی نداریم، چون وکیل که برخورد نکرده، فقط یه تلفن کوتاه بوده قطع شده، پس ما اطلاعی نداریم. حتی دادستان مشهد همین گفت روز اول اینا رو میارن تو تفهیمتان و دادگاهی میکنن که نشد، اصلا هیچ اتفاق نیفتاد. یعنی پرونده به نظر ما داره روند پیچیده و دخالت‌های پیدا میکنه که مسئله، چون اینجور مراسم ها معمولا روز بعد تصمیم گیری میشه. من خودم چند بار اینجور دستگیر شدم ولی اینکه اینقدر طولش دادن، اینا یه برنامه‌ای برای این قضیه دارن. حالا یه اتهامی بزنن، یه دادگاهی درست کنن تو خود مشهد، به نظر من و این هیچ خوب نیست و خطرناک هم هست.
علاوه بر اتهام لیدری این برنامه که شما مطرح کردید، خانم محمدی خودشون هم درباره اتهام دیگری که علیه ایشون مطرح شده اطلاع رسانی کردند، گفتند که اتهام همکاری با دولت اسرائیل علیه ایشون مطرح شده.
این اتهام زدن به برادر ایشان، خود به خود این اتهام به نرگس هم خواهد بود. یعنی این کلی لیدری خیلی معنی داره تو دادگاه. خب 100% از این همیشه متهم به همکاری با اسرائیل امسالیم هست. مثلا برادر اون وکیل رو میگن مثلا سایت مشرق نیوز زده با ناتانیاهو، مثلا فالوور ناتانیاهو بوده. خب این زمینه میده، میگه خب خانواده آقای خسرو نرگس دعوت کردن، خانواده وکیل،
خانواده علی کردی،
بله خانه خسرو علی کردی دعوتش کردن. وقتی خانواده علی کردی دعوت کردن، خب نرگس هم این اتهام همکاری رو میگیره دیگه. نرگس به دعوت خانواده به مسجد و سخنرانی دعوت شده و این آقای خسرو علی کردی خب جبهه ملی میگه عضو ماست، بیانیه داده. بعد آقای علی کردی دو بار قبل از این تهران اومده بود، به منزل ما رفته بود و با نرگس دیدار کرده بود. خب اینا همه یه مسائلی است که اینا ممکنه مطرح کنن، ولی واقعا این همه دروغه دیگه. یه وکیل کشته شده. منتها یه چیزی که تأسف آور در این تظاهرات هست، عوض که همه بیان به نقطه اصلی بپردازیم، چرا این آدم کشته شده و چرا حقیقت روشن نمیشه، بخشی از شبکه رسانه خارج از کشور اینه تبدیل کردن به علیه نرگس محمدی. مردم نرگس محمدی رو هو کردن. خب اینم قابل تأسفه. یعنی واقعا وقتی اپوزیسیون اینجوری به جان هم میفتن، آدم چی میگه؟ مراسم مشهد 1000 نفر تو مسجد اطرافش آدم بودن. اینا میخواستن بگن آقا چرا این چجوری کشته شده، من محکوم شده و روشن بشه چرا کشته شده. خب اگر قرار باشه رژیم اینجوری بکشه، سرکوب کنه یا پاسخگو نباشه و ما نتوانیم حتی این سوال مطرح کنیم، خب این اپوزیسیون باید بره خود سوال کنه که اصلا برای چی خلق شده.
آقای رحمانی، اگر اجازه بدید یه بار دیگه برگردیم به این اتهامی که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده علیه خانم نرگس محمدی و جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی. شما گفتید که دستاویز اینها یا در واقع مستمسک اینها برای طرح اتهام ارتباط با دولت اسرائیل فقط این صرفاً این بوده که جواد علی کردی در شبکه‌های اجتماعی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو دنبال می‌کرده، درسته؟
این تازه این اتهام این مشرق نیوز میگه. من قبول ندارم، ممکنه اینو خودشان درست کرده باشن، من نمیدونم، ولی دنبال کردن نتانیاهو که جرم نیستش که.
یعنی این رو گفتن کرده. که این رو گفتن مستمسک این اتهام ارتباط با دولت اسرائیل.
بله. خب من میخوام بگم این اصلا رژیم داره استفاده دیگه میکنه، یه بخشی از اپوزیسیون داره بازی خراب میکنه، اصلا انگار اصلا تو خط که رژیم بازی داره میکنه. ما مسئله ما باید این آدم چرا کشته شده و باید تحقیق بشه و روشن بگه چگونه کشته شده، نه که مراسم بگیری اصلا مراسم منحرف کنم. این خیلی بده.
تقی رحمانی بود، کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در پاریس. اینجا فرصتی هست که یادآوری کنم که اگر درباره آنچه که در این گفتگو شنیدید یا کلن مطالبی که در برنامه های رادیو فردا میشنوید، دریافت میکنید یا میخوانید و میبینید، اگر در این باره نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به یکی از این دو روش دست کم در میان بگذارید. از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30 و یا از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
کلیف ریچارد، ستاره پاپ بریتانیایی، روز دوشنبه فاش کرد که در طول ماه‌های گذشته به دلیل سرطان پروستات تحت درمان بوده است. او گفت که درمان او موفقیت‌آمیز بوده، زیرا سرطان او زود تشخیص داده شده بود. همزمان چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پیامی درباره سرطان خود اعلام کرد که به درمان پاسخ خوبی داده و از سال آینده برنامه درمانی او کاهش خواهد یافت. او همچنین بر اهمیت برنامه‌های غربالگری تاکید کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کلیف ریچارد، ستاره پاپ بریتانیایی، روز دوشنبه اعلام کرد که در طول یک سال گذشته به دلیل سرطان پروستات تحت درمان بوده است. او گفت که این بیماری با موفقیت درمان شده است. کلیف ریچارد به تلویزیون ITV گفت که پزشکان سرطان او را هنگام معاینه، زمانی که ریچارد 85 ساله در آستانه شروع یک سری کنسرت در چند کشور جهان بود، کشف کردند. او در برنامه صبحانه ITV گفت: آنها متوجه شدند که من سرطان پروستات دارم، اما خوشبختانه خیلی پیر نبودم و متاستاز نشده بود. او گفت هیچ چیز به استخوان‌ها یا چیزی شبیه به آن منتقل نشده بود. کلیف ریچارد افزود که سرطان او در حال حاضر از بین رفته است. او از مردم خواست آزمایش دهند و تحت معاینه قرار گیرند. کلیف ریچارد با بیش از 100 آلبوم یکی از محبوب ترین خوانندگان بریتانیا است و فروش آثارش در بریتانیا با بیتلز ها و الویس پریسلی مقایسه می شود. او در طول 6 دهه فعالیت حرفه‌ای خود طرفداران زیادی در داخل و خارج از کشور به دست آورده است. او که با نام هری راجر وب متولد شد، در سال 1958 نام هنری کلیف ریچارد را برای خود برگزید و به همراه گروه موسیقی پشتیبانش The Shadows فعالیت کرد. اولین تکاهنگ او با نام Move It به سرعت محبوب شد و در جدول‌های بریتانیا به رتبه دوم رسید. شماری دیگر از آهنگ‌های او نیز صدرنشین جدول‌های موسیقی شدند. اعلام خبر سرطان کلیف ریچارد تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که پادشاه بریتانیا چارلز سوم اعلام کرد که درمان او برای سرطان نامشخصی در سال جدید کاهش خواهد یافت. پادشاه بریتانیا اهمیت برنامه‌های غربالگری سرطان را برجسته کرد و مردم را تشویق کرد که از آنها استفاده کنند تا بیماری به سرعت شناسایی شود.
I also know that early detection is the key that can transform treatment journeys, giving invaluable time to medical teams.
چارلز سوم در یک سخنرانی گفت تشخیص زودهنگام کلیدی است که میتواند روند درمان را متحول کند و زمان ارزشمندی را به تیم‌های پزشکی و به بیماران هدیه گرانبهای امید بدهد. کارشناسان میگویند اگر سرطان در مراحل اولیه شناسایی شود، چون هنوز به دیگر قسمت‌های بدن گسترش نیافته، احتمال درمان موفق آن بیشتر است.
بله، گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنون هومن. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت‌هایی دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او 3 سایت نتنز، اصفهان و فردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در واکنش به این سخنان گروسی گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا را به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد، حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. در خبری دیگر، نرگس محمدی فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل شامگاه یک شنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم هفتم خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتون به سر و گردنش بازداشت شد. نرگس محمدی در تماس خود گفته که شدت ضربات موجب انتقال او به بیمارستان شده و وضعیت جسمی مناسبی نداشته. او همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست تحت بازداشت کدام نهاد امنیتی است. خانواده خانم محمدی از وکلای او خواستند شکایت رسمی علیه نحوه بازداشتش ثبت کنند. خسرو علی کردی که مراسم بزرگداشت او روز جمعه در مشهد با برخورد ماموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت. در ایران بر اثر وقوع حادثه گاز گرفتگی در یکی از واحدهای کارگاهی منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخار دست کم 9 کارگر جان باختند. به گزارش ایلنا این حادثه صبح دوشنبه در خط تولید یک واحد صنعتی رخ داده و نیروهای امدادی، آتش نشانی و اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند، اما تلاش‌ها برای نجات کارگران نتیجه بخش نبوده. فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری همواره درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل فقدان ایمنی هشدار می‌دهند و آمارهای رسمی در این باره را بسیار کمتر از آمارهای واقعی ارزیابی می‌کنند. قیمت دلار صبح دوشنبه در بازار آزاد ایران به بیش از 131 هزار تومان رسید. رکورد شکنی دوباره قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های پایگاه‌های اینترنتی در همین روز قیمت یورو به بیش از 152 هزار تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به 173400 تومان افزایش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از 144 میلیون تومان عبور کرد. همچنین هر گرم طلای 18 عیار 13 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد. نخست وزیر استرالیا ادعای بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود مبنی بر این که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دولتش در اوایل سال جاری به آتش یهود ستیزی دامن میزند را رد کرد. هومن
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
افزایش شتابان قیمت مواد غذایی بار دیگر به کانون نگرانی‌های معیشتی در ایران بازگشت است. جهش قیمت برنج همزمان با حذف ارز تدریجی در آستانه شب یلدا پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم غذایی ایجاد کرده است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
روزنامه هم‌میهن در بررسی‌های تازه از بازار نوشته است در میان تمام اقلام خوراکی برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. بر اساس داده‌های میدانی قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 125 هزار تومان به حدود 332 هزار تومان رسیده است. در بخش برنج‌های وارداتی نیز قیمت برنج خارجی از حدود 69 هزار تومان به 113 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی زمانی که از حذف ارز ترجیحی برنج خبر میداد گفته بود که با پیش بینی های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی شود. این وزیر دولت مسعود پزشکیان حالا در مورد روند روبه رشد قیمت ها پیش از رسیدن به شب یلدا نیز اینطور اظهار نظر کرده است.
والا اینا مشمول قیمت گذاری نیستن، ما بیایم هندوانه رو قیمت گذاری بکنیم، اینا در عرضه و تقاضا تعیین میشه. ببینید اینجا فقط اون انصاف فروشندگان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان، علل خصوص واحدهای خرده فروشی هست که بایستی اون رو به خرج بدهن و خود صنفشون مراقبت بکنه از اون حیثیت صنفی و حرفه‌ای خودشون که بتونم ملاحظه جامعه و مردم رو هم داشته باشم و امیدوارم انشالله این رو هم رعایت بکنم.
این شیوه مواجهه دولت با تورم مواد غذایی که به طور مستقیم با سفره‌های مردم در ارتباط است در حالی است که گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی هشدارها به ادامه این روند را آغاز کردند. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشته است که بحران تامین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند و این خطر جدی و بسیار نزدیک است. به نوشته حسین مرعشی تورم هدف گذاری شده 12% بوده اما اکنون این رقم به بیش از 53% رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال از 55% هم فراتر رود. اما در مورد پیش بینی تورم میان اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد. حسین عبدوی تبریزی اقتصاددان در ایران پیش بینی بسیار بیش از این دارد.
امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه دفعه بشه 3000%، 2000%.
با سنرخی شدن قیمت بنزین نگرانی برای افزایش قیمت ها تشدید شده است. با این همه عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد این ارتباط را رد کرده و نوشته است که حالا 6 سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است ولی شاخص تورم حدود 10 برابر شده است. در واقع قیمت واقعی بنزین 1/10 شده ولی رشد قیمت ها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ پاسخ این پرسش عباس عبدی رو از کامران نادری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت انتخاب بشنویم.
دولت هیچ برنامه‌ای برای اینکه فشار این تورم رو روی زندگی مردم کم بکنه نداره. تورمی رو که در واقع عامل اصلیش هم نوع حکمرانی است. عمل رو می‌خواید از چه طریقی جبران بکنید؟ از طریق فشار به طبقه حقوق بگیر.
در کنار افزایش روزافزون قیمت شیر و نان و سایر مایحتاج مردم، قیمت دلار نفسگیرتر از همیشه صعود می‌کند. افزایشی که به صورت غیر مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و در فقدان نظارت مؤثر بر نقدینگی، فقر، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.
از رویا کریمی مجد می‌شنیدید. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله 21 آذر ماه روزنامه سازندگی نوشته بود که طی 20 سال گذشته اقتصاد ایران گروگان مسئله هسته‌ای بوده. به گفته آقای مرعشی، بحران تأمین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند و این خطر را جدی و بسیار نزدیک می‌داند. شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، از او پرسیده که شاخص‌های بحران مواد غذایی در ایران چه مواردی هستند؟ احمد علوی:
شاخص‌های گوناگون و البته متعددی دلالت داره بر این که به هر حال کشور در معرض خطر عدم دسترسی و کمبود مواد غذایی قرار داره. نگاهی بیاندازیم به شاخص قیمت‌های مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی که به شدت داره بالا میره، حتی به طوری که ما اطلاع داریم هفتگی یا گاه روزانه. بجز این قضیه نگاهی بیندازیم به توانایی دولت برای واردات غلات، کالاهای اساسی و همچنین نهادهای دامی. در اون زمینه هم دولت البته محدود و محدودتر میشه، یکی به دلیل تحریم ها، دوم به دلیل اینکه قیمت نفت هم نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و دور زدن تحریم ها البته دشوارتر شده. بنابراین وصولی ارزهایی که از قبل صادرات نفتی به دست میاد محدود و محدودتر میشه. بنابراین دولت دست بازی نداره برای اینکه مواد اساسی، کالاهای خوراکی یا فرضاً نهادهای دامی رو وارد بکنه. نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارجی کشور، ما میبینیم این قضیه رو، یعنی اینکه واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات کاهش پیدا میکنه و یک ناترازی اونجا وجود داره. و البته با توجه داشت که واردات ایران اگر در گذشته متمرکز بود رو واردات ماشین‌آلات، کالای نیم ساخت یا اموری که به هر حال مصرف سرمایه گذاری داشت، الان متمرکز شده روی غلات و کالاهای اساسی که حداقل‌های بقای زندگی رو تامین بکنه. از طرف دیگه خب شاهد خوشسالی در ایران هستیم و کمبود و قطعی برق و همه اینها دست به دست هم میدن برای اینکه تولید در داخل مشکل بشه و البته واردات کالا هم محدود و محدودتر بشه. در نتیجه به نظر میاد که دلایل گوناگونی وجود داره که به هر حال تشدید بکنه دسترسی به مواد غذایی و کنترل قیمت‌های اونها. قیمت‌ها بالا میره و البته توجه داریم که به هر حال با توجه به بالا رفتن قیمت دلار، این قیمت کالاهای اساسی و خوراکی هم به شدت بالا میره و بنابراین اگر قحطی ایجاد بشه یا کمبود یا عدم دسترسی، عجیب نخواهد بود. به هر حال اینکه یک سوم جامعه ایران زیر خط فقر هستند و جامعه به شدت از سوء تغذیه رنج میبره، همه اینا دلالت داره برای اینکه وضعیت دشواری خواهد بود برای تأمین مواد غذایی و خوراکی مردم.
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، که مطلبی در مورد همین مسئله منتشر کرده و راجع به بحران مواد غذایی هشدار داده، یه جا تاکید کرده که بحران تامین مواد غذایی این پتانسیل رو داره که مردم گرسنه رو به خیابون‌ها بکشه و این خطر جدی و بسیار نزدیکه. نظر شما در این زمینه چیه؟
خب ما مردم رو الان در خیابان می‌بینیم به شکل تظاهرات به دلیل فرضاً عقب ماندن پرداخت حقوق ها. این به خیابان آمدن مردم رو بخصوص در شرایط فعلی در نقاط گوناگون کشور ما میبینیم، به طوری که گفته میشه نزدیک 300 شهر شاهد این نوع تظاهرات بوده. البته باید تاکید کرد که حاکمیت برای بهبود اوضاع منابعی رو در اختیار داره، ارز در اختیار داره یا امکاناتی رو در دست داره برای اینکه از شدت این مشکلات بکاهد. منتها اولویت حاکمیت اساسا این نیست. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم همواره جریان ارز و دلار به سمت نیابتی ها یا به سمت گروه های رانتی درون حاکمیت، ابزارهای نرم و سخت سرکوب وجود داره. بنابراین حاکمیت دغدغه اصلیش حفظ خودش هست و به هر حال به یه معنا تقویت این نیروهای سرکوب و نیابتی و گرسنگی مردم یا فرضاً مشکلات اقتصادی اونها در اولویت حاکمیت نیست. و اگر حاکمیت به هر حال تلاشی هم نمی‌کنه برای اینکه شاید احساس می‌کنه که مردم تن دادن به سازگاری و قیامی نخواهد شد و تا زمانی که حاکمیت در این وضعیت هست طبیعی است که اقدامی نخواهد کرد برای اینکه اوضاع بهبود پیدا بکنه.
احمد علوی بود، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خانواده عالیه مطلب‌زاده، کنشگر حقوق زنان و یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد، میگویند او هم از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تماسی کوتاه با خانواده خود گفتگو کرده و درباره وضعیت خود به خانواده توضیحاتی داده است. در گفتگو با غزل عبداللهی، هنرمند و دختر عالیه مطلب‌زاده در آلمان، از او درباره آخرین شرایط مادرش پرسیدم.
عالیه، مادرم دیشب ساعت 10:30 با پدرم تماس گرفته. بعد از 3 روز که هیچ خبری ازشون نداشتیم، بعد از 3 روزی که آخرین بار فقط به ما گفته شد که عالیه به همراه 4 نفر دیگه از دوستانش در مراسم خسرو علی کردی دستگیر شدن. خلاصه بعد از 3 روز تماس گرفت عالیه و اولین چیزی که گفته در تماسش به پدرم این بوده که خب این مکالمه طبق معمول همیشه در حال شنود هست، خواسته از ابتدای این اخطار رو بده. در هر صورت چون مکالمه ها کوتاه در این شرایط، مجبورن نکات کلیدی که مهم هست رو بگن که نگرانی های ما مقداری حداقل برطرف بشه. و اولین چیزی هم که گفته این بوده که مثل دیگر افرادی که اونجا بازداشت شدن، مثل نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی، عالیه رو هم موقع دستگیری ضرب و شتم شدید کردن، در حدی که اون لحظه‌ای که تماس گرفته گفته که ابتدا دست سپاه بوده و بعد به وزارت اطلاعات مشهد منتقلش کردن و این ضرب و شتم در حدی بوده که وقتی منتقلش کردن اداره اطلاعات، پزشک اونجا عالیه رو معاینه کرده. و این رو هم بگم که مامان خب بالاخره سرطان سینه داره و در حال درمانه و دوستانی که سرطان سینه دارن میدونن که بعد از حالا عمل جراحی و اینها یک سری داروهایی باید مصرف کنن که روزانه مصرف اونها الزامیه و یک دوز از این دارو قطع بشه بیمار دچار مشکل‌های خیلی زیادی میشه. و خب این داروها در اختیار عالیه نبود تا زمانی که ما این تماس رو داشتیم. مادرم با پدرم صحبت کرده، این داروها در اختیارش نبوده. مورد دیگه‌ای هم که گفته این بوده که بازپرس شعبه 901 برایش قرار بازداشت 1 ماهه صادر کرده با اتهام اجتماع و تبانی.
آیا مادرتون خانم عالیه مطلب زاده درباره اتهام‌ها فقط به همین 2 مورد بسنده کردند؟ یعنی گفتند که اتهام مطرح شده علیه ایشون اجتماع و تبانی بوده یا موارد دیگری رو هم ذکر کردند؟
فعلا در این تماس همین رو مطرح کردن و اینکه خب دیگه با توجه به اینکه 1 ماه براش قرار بازداشت صادر کردن، که خب همه میدونیم که قطعا قرار نیست حق دسترسی به وکیل داشته باشن، قرار نیست حق دسترسی به تماس تلفنی با اعضای خانوادهشون داشته باشن و ما نخواهیم دونست که اونجا چه میگذره و چه بر سرش دارن میارن، فکر میکنم اینها همه در این روند 1 ماه بیشتر برای ما مشخص خواهد شد. ولی خب هیچ چیز شفاف نیست.
ولی اونطور که مشخصه مادر شما خانم عالیه مطلب زاده احتمالاً در همون بازداشتگاه وزارت اطلاعاتی هستند که خانم نرگس محمدی هم به اونجا منتقل شدن در شهر مشهد، درسته؟
درسته. به این هم حتی مثل این که اشاره کرده که نرگس رو ندیده، ولی بله هر دو وزارت اطلاعات مشهد هستن.
دیگر چه کسانی مطمئن هستیم که در اون بازداشتگاه هستن؟ چون میدونیم که شمار بازداشتی ها 10 نفر هست، ولی دست کم بخشی از اینها رو منتقل کردند به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر مشهد، از جمله همونطور که شما گفتید مادر شما خانم عالیه مطلب زاده و خانم نرگس محمدی که ما پیشتر با همسر ایشون صحبت داشتیم و این مسئله رو تایید کردند. آیا میدونیم که دیگر چه کسانی در این بازداشتگاه حضور دارند؟
من تا زمانی که خب بالاخره با یک سری از دوستان و خانواده ها در ارتباط هستیم به من گفته نشده، یعنی من در جریان نیستم که آیا فرد دیگری به وزارت اطلاعات منتقل شده یا نه. اکثر بچه ها و خانواده ها در تماس هایی که با فرزندانشون، مادرانشون که زندانی شدن، دستگیر شدن در این مراسم داشتن، نکته‌ای که گفتن اینه که اکثرا حتی نمیدونستن کجان و کدوم ارگان دستگیرشون کرده. یعنی در آخرین تماس هایی که داشتن تاکیدشون بر این بوده.
خانم نرگس محمدی از بابت اون ضرب و شتمی که موقع بازداشت بریشون اعمال شده خواستار طرح شکایت شدن از سوی وکیلشون. آیا مادر شما هم قصد شکایت دارند بابت ضرب و شتمی که شدن؟
قطعا وکلاشون پیگیری خواهند کرد، چون ما قطعا نمیدونستیم که مادر من رو هم هنگام دستگیری ضرب و شتم کردن تا زمانی که تو این تماس به ما گفت، و قطعا وکلاشون پیگیری خواهند کرد.
با توجه به اینکه مسئله بازداشت مادر شما و دیگر کنشگران در مراسم هفتم خسرو علی کردی بازتاب جهانی پیدا کرده، با توجه به اینکه شما بیرون از ایران حضور دارید، از طرف شخصیت‌ها یا نهادهای بین المللی برای پیگیری وضعیت مادرتون با شما تماس گرفتن؟
بله، بالاخره ارتباطاتی هست و تماس‌هایی گرفته شده، ولی سوال اصلی اینه که چه کاری میتونن بکنن این نهادها برای بالاخره تعداد کمی دستگیر نشدن، و اینکه باید ببینیم که
خب شما خودتون به عنوان عضو نزدیک خانواده یکی از این بازداشتی ها بگید که انتظارتون چه هست و فکر میکنید که چه کار باید انجام بدند.
ببینید، آدم خیلی در این شرایط ناتوانه، به خاطر اینکه من فکر میکنم میدونم که وقتی حتی اگر ایران هم بودم در این شرایط ناتوان بودم، به خاطر اینکه وقتی فردی دستگیر میشه، شما جز پلتفرم فضای مجازی، رسانه و مدیا چیزی دیگری در اختیار نداری برای اینکه در رابطه با شرایط زندانیت در صحبت کنی، و من فکر میکنم مقدار زیادی از علت این که ما احساس ناتوانی میکنیم، در مورد خودم میگم، اینه که مدیا، شما گفتید که خیلی توجه بین المللی گرفته، ولی ترس و ناراحتی من بیشتر اینه که از روزی که اینها دستگیر شدن تا به امروز این داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه در رسانه، و رسانه متاسفانه آنچنان که باید بهش توجه نمیکنه. یعنی همه اینها تبدیل شدن به اخباری که میاد و بعدش اخبار دیگری، اتفاق دیگری میفته و روی این مسئله رو میپوشونه و فراموش میشه، در حالی که این آدم ها همچنان در اون شرایط هستن، همچنان دستگیر شدن، همچنان در انفرادی و بازجویی هستن، خانواده ها همچنان درگیر هستن، مستعصل هستن، احساس ناتوانی میکنن و رسانه توجه خودش رو از دست میده روی این مسئله، و به نظر من این یکی از مهمترین چیزاست و خواست من اینه که نره، چون اگر این توجه، این اخبار، این صحبت ها در مورد این دوستانی که اونجا دستگیر شدن کمتر بشه، هممون میدونیم که چه اتفاقهای دیگری میتونه بر سرشون بیاد.
غزل عبداللهی بود، هنرمند و دختر عالیه مطلب زاده، کنشگر حقوق زنان و یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد. خانم عبداللهی در آلمان زندگی می کند.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گزارش تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی برای سال 2026 تصویری تکان دهنده از شکاف طبقاتی گسترده در جهان ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که 10% ثروتمندترین افراد جهان 3/4 ثروت دنیا را در اختیار دارند، نیمی از مردم جهان فقط 2% از ثروت جهان را سهم خود می دانند. بر پایه این گزارش، وضعیت در ایران هم حاکی از تداوم نابرابری های ساختاری در بخش های درآمد، ثروت و نابرابری جنسیتی است. رضا جمالی گزارش می دهد.
بر اساس گزارش پژوهشی تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی، مرکز معتبر بین‌المللی که با تکیه بر داده‌های رسمی و پایگاه داده نابرابری جهانی به بررسی وضعیت اقتصادی جهان می‌پردازد، تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می‌دهد که بر پایه آن شکاف میان ثروتمندان و فقرا در جهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه عمیق‌تر و ساختاری تر شده است. در گزارش نابرابری جهانی 2026 آمده که امروز دنیا ثروتمندتر از همیشه است، اما این ثروت به شدت نابرابر توزیع شده، به طوری که 10% ثروتمندترین جمعیت جهان حدود 3/4 کل ثروت جهانی را در اختیار دارند، و این در حالی است که نیمی از مردم دنیا فقط 2% از ثروت جهان را سهم خود می دانند، عددی که از تمرکز بی سابقه قدرت اقتصادی در دستان اقلیتی بسیار کوچک خبر می دهد. این نابرابری صرفاً به درآمد و ثروت محدود نمی شود. این گزارش نشان می دهد که بحران اقلیمی هم به شدت نابرابر است. ثروتمندترین 10% جهان مسئول بیش از 3/4 انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها هستند، در حالی که نیمی از فقیرترین جمعیت جهان سهمی ناچیز در ایجاد بحران‌های اقلیمی دارند، اما بیشترین آسیب‌ها را از خشکسالی و سیل تا کاهش درآمد را به دست می‌آورند. در حوزه نابرابری جنسیتی نیز تصویر چندان امیدوار کننده نیست. زنان در سطح جهان تنها حدود 28% از کل درآمد نیروی کار را دریافت می کنند. شکافی که نه فقط ناعادلانه بلکه از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است. در این گزارش درباره ایران هم آمده که نابرابری در این کشور به صورت همزمان در 3 حوزه درآمد، ثروت و جنسیت تداوم داشته و نشانه های بهبود ساختاری در آن دیده نمی شود. در بخش نابرابری جنسیتی آمده که نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار این کشور بسیار پایین و حدود 0.7% است. آماری که عدم پیشرفت در این حوزه را طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش نابرابری جهانی سال 2026 که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط 200 پژوهشگر انجام گرفته، آمده که نظام مالیاتی و مالی جهان هم به نفع ثروتمندان عمل می کند. در جمع‌بندی این گزارش این گونه نتیجه گرفته شده که نابرابری ها نتیجه انتخاب های سیاسی و نهادی است و نه یک سرنوشت اجتناب ناپذیر. به نوشته نویسندگان این گزارش با ابزارهایی مانند مالیات عادلانه، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، برابری جنسیتی و اصلاح نظام مالی جهانی می توان این مسیر را تغییر داد، به شرط آن که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد.
گزارشی بود از رضا جمالی. برو
بریم کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
در حالی که سبک زندگی مدرن چاقی را به یک بحران جهانی تبدیل کرده، دانشمندان به کشف شگفت‌انگیزی درباره ارتباط مرموز میان روده و مغز در فرایند کاهش وزن دست یافتند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان با معضل چاقی و اضافه وزن دست به گریبانند. در پی تحولات سبک زندگی مدرن شامل ساعات طولانی پشت میز نشینی، کمبود فعالیت بدنی و رواج غذاهای پرکالری و فراوری شده آماده یا نیمه آماده، الگوهای تغذیه‌ای را تغییر داده و به گسترش این وضعیت نگران کننده دامن زده است. اما دانشمندان که به دنبال مقابله با بحران ادامه دار چاقی در جهانند به کشف مهمی دست یافتند. آنها با یک راهکار طبیعی به افراد کمک می‌کنند تا وزن اضافی را کنترل و از خطرات آن جلوگیری کنند. رژیم IER معروف به رژیم 5-2 یک الگوی غذایی است که در آن فرد 2 روز غیر متوالی در هفته کالری بسیار محدودی در حد 500 تا 850 کیلوکالری مصرف می‌کند. چیزی حدود 25 تا 30 درصد نیاز روزانه بدن. در این رژیم اما فرد در روزهای دیگر همان کالری معمول یا نزدیک به معمول را دریافت می کند. این روش ممکن است فشار خون، حساسیت به انسولین و چربی های خون را بهبود بخشد. همچنین بدن را تشویق می کند تا سوخت خود را از سوزاندن گلوکوز یا قند به سوزاندن چربی تغییر دهد. اینکه محدود کردن دریافت کالری یا رژیم IER به صورت دوره‌ای غیر از کاهش وزن می‌تواند تغییرات شگفت‌انگیزی در روده و مغز ایجاد کند. در پژوهشی که اخیراً در چین انجام شد، 25 داوطلب مبتلا به چاقی را زیر نظر گرفت. این افراد به مدت 62 روز در یک برنامه محدودیت متناوب انرژی IER شرکت کردند. الگویی که در آن مصرف کالری در برخی روزها بسیار کم و در روزهای دیگر عادی است. هدف این روش کاهش وزن و ایجاد تغییرات متابولیکی بدون نیاز به یک رژیم سختگیرانه و دائمی است. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان نه تنها به طور متوسط بیش از 7.5 کیلوگرم از وزن خود را کم کردند، بلکه در فعالیت مغزی و ترکیب باکتری های روده آنها نیز تغییراتی مشاهده شد. کیانگ زنگ، پژوهشگر حوزه سالمندی، در این مورد تاکید کرد که رژیم IER محور پیچیده مغز روده میکروبیوم را در انسان تغییر می‌دهد. تغییرات مشاهده شده در فعالیت نواحی مغزی مرتبط با اعتیاد و در میکروبیوم روده طی دوره کاهش وزن و پس از آن بسیار پویا بود و همزمان با هم تغییر می‌کرد. همچنین شیانیگ وانگ، پژوهشگر پزشکی، نیز توضیح می‌دهد که میکروبیوم روده مواد شیمیایی عصبی تولید می‌کند که از طریق اعصاب و خون به مغز می‌رسد و در مقابل مغز رفتار خوردن را کنترل می‌کند. این یک تعامل دو طرف است. اما با توجه به اینکه بیش از 1 میلیارد نفر در جهان با چاقی دست و پنجه نرم می‌کنند، فهمیدن این ارتباط پیچیده میان مغز و روده می‌تواند برای پیشگیری و درمان چاقی تأثیر مهمی داشته باشد و به طراحی درمان‌هایی منجر شود که نه فقط وزن را کاهش دهند، بلکه ذهن و روده را برای حفظ و وزن سالم هماهنگ کنند.
و با این گزارش نسرین افشار به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.